خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو بر راه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکروا الا اولی الالباب. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلمت الحکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت السنه. و قال عیسی ابن مریم علیه السلام ان الحکمت نور کل قلب. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبی علا لسانه. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. علومی که انسان به دست می آورد از دو راه به دست می آید، شاید راهای دیگری هم باشد. اگر درست انسان توجه کند، برگشتش به همین دوتا هست. یکی از راه زحمت و ریاضت و مبارزه با نفس، با هواها، با هوسها، با شهوات نفسانی، یکم از طریق در حقیقت موهبتی که خدا به انسان هبه می کند، از طریق زحمت و ریاضت و تلاش و عبادت و کوشش. بسیار خوب است، جالب است، لذتش بیشتر است. ولی اونجا که موهبتی می شود، اون دیگه محدود است. خداوند اگرچه معلم تمام علومهای عالم هستی خداست، منشأ و منبع و چشمه همه حقیقت خداست. علم اگر موجود در عالم نبود، امتیازی در بنی آدم نبود. علم را ناشی بنون از ذات حق، عالمون را مظهر و مرآت حق. حالا علوم اگر تقسیمش کنیم، بالغ بر چند هزار رشته می شود. چند هزار رشته. یکی از این محققین بیش از هزار رشته از علوم رو نام می بره و برگشت اونها رو بعد از ذات حضرت الوهیت، بعد از ذات پروردگار و امیر المؤمنین علی علیه السلام متصل میکنه، یعنی با مدرک. مثلا معلم و استاد انگشت‌نگاری، امیر المؤمنین این کار انجام داده، این اول کسی که این علم رو کشف کرده به بشریت یاد داده امیر المؤمنین علی علیه السلام. انسان گاهی یه امضا میکنه بعد میتونه زیر امضاش بزنه بگه این جعلیست، یه تعهدی کنه، یه قولی بده بعد زیر قولش بزنه. وقتی که انگشت نگاری میشه این انگشت میزنه دیگه نمیتونه این کار کنه، تطبیق میدن دیگه. یا خب در 1400 سال قبل در زمان امیر المؤمنین، خب این تا به امروز این قانون تا نقض نشده، به قوت خودش باقی است. میان میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان، دو سر انگشت با هم مساوی نیست. حالا شما ببینید که چند میلیارد میلیارد اینجا نقش ریزی شده، میگه چقدر عقل ما میکشه که این چند تا تر بریزیم سر این انگشت که با هم متفاوت باشه. عقل بشری اینجا عاجز، خدا وکیل. حالا بشین خودمون یه تری بریزیم، شروع کنیم برای سر انگشت ما یک نقشه بریزیم، خطوطی رو بکشیم، طراحی کنیم، چند تا تر میتونیم بدیم که متفاوت باشه، موقعی حساس شناسایی بشه. چهره ها، چشمه ها، ابروها، اینا همه عظمت پروردگار رو نشان میده. در اصل امیرالمومنین این کار کرد، علم روانشناسی، علم طبابت، قیافه شناسی، خب اینا همه رو وجود مقدس امیرالمؤمنین و انبیا، البته در امیرالمؤمنین بیشتر بگذارم، حالا من در این مقوله نمیخوام صحبت کنم. ولی میان علوم یکی عرفان است. عرفان یعنی شناخت حقیقت ها، واقعیت ها. ولی الان علم عرفان در حقیقت مصطلح شده و شهرت پیدا کرده در علم توحید به خداشناسی. عرفان به علمی میگن که درباره خدا بحث میکنه، درباره توحید و اسما و صفات خدا بحث میکنه. خداشناسی کشفی و شهودی، نه علمی. ولی در خداشناسی دیدگاه علم، خب از باب قانون نظم، نمیدونم برهان نظم، برهان صدیقین، برهان علت و معلول، برهان حرکت، اونا همه بحث میکنن. ولی از اون طریق همه به خدا میرسن، ولی علمن، ولی خدا رو نمیبینن، شهود ندارن، کشف ندارن. یعنی یه متکلم میاد کاملاً خدا براش از نظر عقل ثابت میشه، عقلا نمیتواند انکار کند. یه متکلم، یه حکیم، اما خدا رو نمیبینه. عارف خدا رو میبینه. شنیدن کی بود ما ندیدن؟ و چطور خدا رو میبینه؟ آی با چشم سر ابدا. خدا در یه جایی نیست، یه عرضی، طول و کم و کیف و مثل و مثل و خدا بالاتر از این است. یعنی خدا منزه تر از این است که ما خدا رو محدودش کنیم یه کم و کیف و حجم و عرض و طول و مکان و زمان. خب خدا رو با چشم قلبش با چشم دلش میبینه، مشاهده میبینه. رأیت قلبی، رأیت ربی به عین قلبی، خدایم رو دیدم با چشم قلبم، با چشم قلبم خدا. و خیلی در روایات، در احادیث، در مخصوصا در میان ادعیه، خیلی ائمه تقاضای رؤیت کردن. حضرت زهرا فرماید خدایا من میخوام ان انظر الیک الی یوم القیامه، اظهار تو روز قیامت، میخوام تو رو ببینم، نه که تو رو بدانم، که من این کار نمی کنم، تو هستی. مملو و ادعیه حضرت زهرا از توحید علمی، توحید برهانی، ولی حضرت میخواد از این برهان و از این علمی عبور کند به مرحله کشف و شهود برسد. و رسیدن اینا داشتن. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید فقط رأیتو که ظاهرن تو کل شی، من تو رو در همه چی ظاهر دیدم، نمیفهم فقط علم تو کفی کل شی، من در همه چی نگاه کردم فهمیدم که تو هستی، یا علم تو نفرموده، رأیتو. این خیلی مهمه. یا امیر المومنین میفرماید لو کشف القطا مدت تو یقینا، اگر چنانچه تمام پردا برود کنار چیزی برای یقین من اضافه نمیشه. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، من هیچی در عالم ندیدم مگر اینکه قبل از او، با او، بعد از او، در او خدا رو دیدم. خب اینا زیاده، یه فراوان، اگه بخوا از این مقوله صحبت کنیم فراوان است. خب وقت بازم بس من امروز درباره عرفانم نیست، میخوام درباره حکمت صحبت کنم. ما یک عالم داریم، یه حکیم داریم، یه عارف داریم، یه متکلم داریم. حکمت چیست؟ حکمت علم واقع شناسی است، علم حقیقت شناسی است. حکیم می کسی میگن که واقعیت آره شناخته، بهش رسیده و به کارم گرفته. لذا به طبیب میگن حکیم، به مطب دکتر قدیمان گفتن محکمه. هنوز داریم الان پیرمردا پیرزنایی هستن که این عبارت رو از دست نمیدن، میگه بریم پیش حکیم، بریم به محکمه، محکمه فلان طبیب کجاست، مثلا فلان حکیم کجاست. حکیم کسیست که دردهای اخلاقی مردم را شناسایی کرده. منشأ حسد چیه؟ منشأ بغض چیه؟ منشأ کبر چیه؟ منشأ غفلت چیه؟ منشأ غرور چیه؟ منشأ خیانت چیه؟ منشه هواپرستی چیه؟ منشه حب مال چیه؟ منشه حب دنیا چیه؟ همینطور از اون طرف منشه تواضع چیه؟ منشه اخلاص چیه؟ منشه شفقت چیه؟ منشه رحمت چیه؟ منشه جود و کرم و بخشش چیه؟ اینا همه رو میدون و به کار میگیره. خداوند حضرت لقمان رو این گونه معرفی میکند در قرآن که آره ما به لقمان حکمت دادیم، قد آتین لقمان حکمت، ما به لقمان حکمت دادیم. هر کس هم که ما حکمت بهش دادیم، خیلی کثیر بهش دادیم. در این آیه خدا میفرماید یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، ما خیلی زیادی بهش دادیم. غیر کثیرایی که خدا میگه غیر کثیرای مازد ها. این فرق داره. ما ممکنه مثلا به 1,000 تا 2,000 10,000 بگیم کثیر، ولی خداوند این همه علمی که خلاصه به انبیا و به ائمه مثلا داده در قرآن کریم، شما میدید باز اونم میگه که آره ما به شما ندادیم مگر علم کم رو، کم به شما دادیم. این همه میلیون ها بگیم میلیارد ها انسان آمدن توی این عالم رفتن، شاکران زیادی هم بودن، ولی خدا میگه و قلیل من عبادی شکور، بندگان شکور من خیلی کمن، خیلی کم. آره بگذرم. اما اینجا میفرماید همراه حکمت خیلی کثیره، خوشا بال اونهایی که خدا دیگه حکمت رو بشوند. خیلی کثیر همراه حکمت است. اون وقت اون کسی که حکیم است، خدا حکمت بهش داده، عزت بهش داده، دنیا بهش داده، آخرت بهش داده، ادب بهش داده، اخلاق بهش داده، تواضع بهش داده، انفاق بهش داده، فکر پاک بهش داده، چشم پاک بهش داده، گوش پاک بهش داده، زبان پاک بهش داده، قلم پاک بهش داده، دیگه همینطور دنیا و آخرتش تأمینه از یک حیات طیبه‌ای برخوردار است. خیلی کثیر. خب بعد می فرماید که و ما یذکر الا اولی الالباب، هر کسی متوجه این حکمت نیست، هر کسی نمیتونه فکر کنه که حکمت یعنی چه، ما به کی حکمت دادیم، معنای حکمت چیه، نتیجه حکمت چیه، از چه طریقی به دست میاد. این مطلب رو متذکر نمیشون مگر صاحبان لب، لب یعنی اخلاق خلاصه خالص، اخلاقی دیگه، عقلی که دیگه خلاصه درش هیچ گونه قلقشی نباشه، خالص. میگیم لب مطلب چیه؟ میگیم جان مطلب، روح مطلب من بگو چیه؟ اولو الالباب یعنی بالاتر از مرحله عقلاست. بعد میفرماید که و لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه، خدا منت داد بر مؤمنین زمانی که فرستاد در بین این مردم رسولی را از جنس خودش، من انفسهم از جنس خودش، که یتلو علیهم آیاته، تا درگوشی مردم آیاتشو بخون تلاوت کنه و یزکیه، اینا رو پاک کنه از همه آلودگی ها، از همه بدی ها، از همه رذایل اخلاقی این مردم رو پاک کنه. یعنی این بیاد، این رسول بیاد از جنس خودشون باشه، از نوع خودشون باشه که تاثیرگذار بیشتر هست. خب ملائک اگر بیان ما رو نصیحت کنن، موعظه کنن، ما به ملک میگیم آقای ملک تو چی میگی آخه؟ آی جبریل، آی میکائیل، آی اسرافیل، خوش ما چی داریم آخه نسیم؟ آخه تو که مبتلا نشدی به شهوت ما، به هوای ما، به هوس ما، به غرور ما. ما میلیون ها سر رامون رذایل اخلاقیه، ما یه انسانی هستیم که دارای نفس اماره ایم، دارای هواها و هوس هستیم، تا اصلا جنست با ما فرق میکنه، تو نمیتونی ما رو نصیحت کنی. ما حق داریم به جبریل میکنی حرفا رو بزنیم، اونا قبول میکنه. وای جبری، کسی باید من نصیحت کنه که عجز من باشه، مبتلا به دردهای من بشه، موقعیت من درک کنه. تو که نوری هستی، من که از خاکم، آخه چون تناسبیست بین نور و با خاک. جبریل بنده خدا میگه چشم باشه. من فقط پس حالا صحبت که کنیم دیگه با هم دیگه خیلی خوش حال ندیگه. اما پیغمبر وقتی داره میگه که ای کار رو میکنه نکن، پیغمبر خودش تمام خصوصیاتی که من دارم او هم داره، او داره من هم داره. یعنی اینطور کسی بکنه پیغمبر اکرم هوا نداره، شهوت نداره، نمیتونه بخل بورزه، نمیتونه کبر بورزه، تمام اینا در پیغمبر به عنوان هو بشرون انا مثلکم هست، ولی پیغمبر با ریاضت با مبارزه همه رو قتل عام کرده، همه رو از بین برده. لذا میفرماید این پیغمبری که ما فرستادیم از جنس خودشون بوده، از نوع خودشون بوده، که بعد نگن آقا تو که مثل ما نیستی، که بگن نه من منم مثل شما هستم. تمام عوارض بشری به من پیغمبرم عارض میشه، منم میگم، میخندم، میخورم، میپوشم، گرسنه نمیشم، میخوابم، غضب میکنم، عصبانی میشم، میخندم، حب دارم، بغض دارم، ولی من تمام اینها را در محدوده شریعت به خدا در آوردم. این زیباست، لذا ارزش داره. اون وقت این پیغمبر از جنس خودشون آمده که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این پیغمبر بیاد این مردم رو تزکیه کنه، تعلیم بده، حکمت رو بینا یاد بده. و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین، اگر چینا قبلا در گمراهی بودن، یعنی بشر میتونه از گمراهی کلن خارج بشه، از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور، از شقاوت به سعادت، از ذلت به عزت، خدا از جز بکن، از هوا به اخلاص، از شک به یقین، اینا رو همه میتونه خودش خارج کنه، از تمام رذایل خارج کنه. وقتی که انسان از تمام رذایل خودش خالص کرد و خارج کرد، اون وقت میشه ولی خدا. اون وقت بین او و بین خدا دیگه هیچ حجابی نیست، هیچ. لذا پیغمبر میفرماید یک کلمه حکیمانه ای که مؤمن میشنود برای او بهتر است از عبادت یک سال. یک سال انسان برای تو خانش عبادت کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، قرآن بخونه، ذکر بگه، سجده کنه. حضرت میگه بیا حکمت بشنو، بیا نصیحت بشنو، بیا موعظه بشنو، بیا که این حکمت شنیدن و پند و اندرز شنیدن برای تو بهتر است از عبادت یک سال. یعنی یک سال تو رو جلو میاندازد دیگه، یک سال زودتر روش میکنه. لذا اونهایی که نصیحت، موعظه، حکمت، پند، اندرز نشنیدن، رفتن سراغ عبادت ها، ثمره عبادت ها شد بلعم با اورا بر سیسای عابد. وقت اینا رشدی نکرده، هنوز رذایل اخلاقی در اونا هست، هنوز هواها و هوسها در اونا هست، به جایی نرسیده. ان الحکمه نور کل قلب، حکمت نور هر قلبی است، نور هر قلبی است. من خزائن الغیب تظهر الحکمه، از خزائن غیب حکمت ظاهر میشه در حقیقت. الحکمت و شجرتون تنبت فی القلوب و تثمر علی اللسان. حکمت یک شجره است، یک درختی است که از قلب میرویه، ثمرش به زبان جاری میشه. الحکمت و روزت العقلا و نوزت النبلا، حکمت گلزار خردمندان و اغناست و گردشگاه و تفریگاه فرزانگان زبدگان و افراد خاص است. رسول اکرم فرمود کاد الحکیم ان یکون نبی. حکمت آنقدر اثر داره که انسان رو نزدیک پیغمبری میرسد. نزدیک کادن این حکیم و این یکون نبی. لذا شما میبینید که حضرت لقمان خیلی ها میگن پیغمبر نیست، پیغمبر نبوده، حکیم الهی بود. در زمان حضرت داوود هم بوده، ظاهرم میگن والا پسر خاله هم بودن با هم دیگر قمخش هم بود. و خداوند وقتی که نبوت رو به حضرت داوود یعنی هبه میکنه، حضرت داوود رو حضرت لقمان رو مخیر میکنه. حضرت لقمان عرضه میدارد خدایا امر میفرمایی یا من مختارم؟ میگه نه اجبارت نمی کنم، میخوایی قبول کن میخوایی نکن. میگه اگر که آره به من واگذار میکنی، حکمت رو به من بده، نبوت رو به پسر خاله ما داوود بده، ما نمیخوام پیغمبر بشه. او میشه پیغمبر حضرت داوود، لقمان میشه حکیم. اون وقت بعد میبینی که این جناب حکیم الهی بعد برای حضرت داوود هم منبر بره. گاهی میگن 90 پیغمبر پا منبر حضرت لقمان نشست. 90 پیغمبر رو خیلی عجیبه، یک جمله لقمی تو زندگی مرد نیست. خدا شاهد انسان اصلا کلماتش انقدر پر معنا پر محتوا خیلی عجیبه. حالا من یکیش عرض میکنم بقیشن طلبتون باشه انشالله. یکم دیگه از حکمت بگم، الحکمت و ضاله کلمت الحکمه ضاله المؤمن. کلمه حکیمانه گم شده مؤمنه، هر کجا که ببینه میاد میگیره. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. فرمانه بگیرین الحکمت و ضالت کل مؤمن فخذوها ولو من افعال منافقین. حکمت رو بگیرید اگر چیز دهنه منافق هر کجا بود. دقیقت فرمانه ما نباید نگاه کنیم در ذات در روایت داریم انظر الا ببینید ما قال ولا تنظر الا من قال. شما نگاه کنید ببینید چی داره میگه، نگاه نکنید کیه چی کاره، اگه حرف خوب میزنه بگید. لذا در قرآن کریم خدا اینگونه ما رو باز گذاشته، دست ما رو باز گذاشته، فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده اونایی که همه حرفا رو میشنون، اون احسن و خوبش رو انتخاب میکنن. اون وقت برمیگرده به فرزندش اینگونه نصیحت میکنه، میگه پسرم من خیلی باز از اون طرف تشویق میکنه با اینکه خودش خدا به حکمت داده، میگه فرماید که در یه روایت 7000 در یه روایت 4000 میفرماید من چهار قسمت چهارتاش میگم 4000 پیغمبر رو ملاقات کرد، از هر پیغمبری یه حکمت یاد گرفتم. خوب دیگه نمیگه خدا که به ما حکمت داد دیگه ما رو بسه، نه باز میگه حکیم یعنی حکمتش اقتضا میکنه باز بره، باز بره، سیر نمیشه. 4000 حکمت یاد گرفتم پسرم، از میان 4000 400 تا انتخاب کردم، از میان 400 تا 40 تا، از میان 40 تا 4 تا، همین 4 تا رو کارت آسان کردم. این 4 تا رو بشنو، از احفظ وصیتی الیک، تو این 4 تا نصیحت پسرم از من بشنو، سرمعی الالجنه، بیا با هم بریم تو بهشت. به پسرش میگم احفظ وصیت الیک به اربعت اشیا سرمی الیک. اگر نشنیدی نگی پسر لقمانم، به تعبیر بنده لقمان زاندیم خواهر جو بابام بره منم میرم. توی دنیا هم را بابات بتونی بری، اونجا که نمیتونی که. بله اگر بابا توی دنیا دم خوب باشد نماش را بیفتی کار خوبی، ولی اگر آدم بدی بود نبود دنبال بابات بکن. مادرت اگر خوب بود دنبالش بیرو، اگر بد بود نه. برادرت، عمود، دایید، خالد، هر کس اگر آدم خوبی بود دنبالش بیرو، ولی نه نباشه نباش. خب فردای قیامت هر کسی باید رای خودش بره. اینطور پیغمبرم نصیحت کرد، موعظه کرد تمام قبیله شو، فرمود نگویید که فردای قیامت رو کوی صفا استاد نصیحت کرد، یعنی نگی که محمد از ما یدخل و مدخله هر جایی بره ما هم با خودش میبره. نخه لی عملی ولکم عملو، عمل من برای خودم، عمل شما برای خود. لیس للانسان الا ما سعى و نسعه سوف یرى و یجزى جزاء العفو. بگذرم، فرمود پسرم چهار تا نصیحتت میکنم، از من بشنو سلم الى الجنه. اولین نصیحتم پسرم این است که احکم سفینتک فان بحرک عمیق عمیق. پسرم کشتی تو محکم احکم سفینت کن، سفینتو محکم کن، میخکوبی کن قشنگ، خلاصه که دریایی که در روی او در حرکتی خیلی عمیقه، خیلی جرف. احکم سفینت کن فان بحرک عمیق عمیق. دوبارم داره گود گود. دنیا دریاست، سفینه ولایت علی و بچه های علی است، سفینه دین ماست، تقوای ماست. خدا شاد اونی که نمیذاره ما غرق بشیم تو دنیا دین و تقواست، باید محکمش کن. پس احکم سفینتک فان بحرک عمیق. دوم بسرم و اکثر زادک فان سفرک طویل طویل. بسرم خیلی زاد توشه بردار، سفری در پیش داری خیلی طولانیه، یه روز دروز نیست، این سفر رفت و برگشت نداری، یه طرفه. سفر دنیا که نیست میاریم انشالله برمیگردیم، حالا میریم تو رگ چیز بس کسی میگیریم، چیه کم آوردیم بالاخره مسلمان پیدا میشه. میگه نه، اینجا باید خودت برد. وقتی جاده خرابه پلیس را مرتب بگه آیو زنجیر شد بردارید، فلان کنید، ممنون کنید، مسئول امنیتی گرما سرما همه رو توصیه میکن. با اینکه اینجاست انسان میتونه به آخر امداد جاده هست، اما مسیر هرس کرد به سوی عالم آخرت دیگه میگر خدای عنایتی کنه ائمه به داد ما برسن، ائمه به داد میرسن، ولی اونم یه قانونی دارم برای خودش، لایش بیه لابد نه، باید اونا عزتون بالا بیاد بعد بلا اونم. در صورت فرمود پسرم زادتو زیاد بردار، تو شیر زیاد بردار، سفر طولانی. سوم پسرم و خفف حمل کف این عقبت که کبودون کبود. پسرم بارت سبب تو را طولانیه، عقبا گردنا در پیشه، جا دقیامت خطرناکه، خیلی جا گیر بد میدن، بارت کم کن کم کن. خفف حملک فان عقبتک کعودن کعود. عقبهایی که در پیش داری کعود یعنی هولناک، تنگ، باریک، سخت. ارباب لغت المنجد کبود رو اینطوری معنا میکنه، شکاف و کوری دیدی، وقتی میخوای بری کور شکافته شده، شما با سینه نمیتونی بری، باید یه شانه کنی بری، با سینه جا نمیگیری، بعد یه شانه باید بری، خیلی عادی نمیتونی بدوی که حالا تو نخواه رد بشی از این شکاف و کور، سیلم بیا یه گرگم بیا، یه ماری هم بیاد، یه عقربی هم بیاد، نمیتونی بدوی که. اصلا جای دویدن نیست، چون دو طرفت کوست، هلم نمیتونی کوی و مرتبه بری که. کبود این میگن کبودها. فان عقب یک دو تا عقبه هم خیلی زیاد، عقبه های قیامت. فان عقبت که کبودن کبود. اما حالا این کسی که یه شانه خبره نمیده بعد یه بار سنگینی هم به دوشش باشه، باید ما اول شکافکو بذاره نگاه بار جا نمیگیره که با خودت هم بکشی سخته، باید یه طرف بکشی نمیتونی سخته کشی، دو طرفت که بسته، جای دویدن هم که نیست. این بار چطوری میخوا ببری؟ سبک خفف هم فإن عقبتك كعود كعود. پسرم چهارمین نصیحتم این است، و اخلص عملك فإن الناقد بصير بصير. پسرم اعمالت رو خالص کن که اون مأمور الهی، ناقد یعنی کسی که عمل رو بررسی میکنه، خوب و بد میکنه، به تایید برسه، اون مور قبول شد بزنه. اون ناقد قیامت خیلی زرنگ و زیرک که اگر عملت کوچکترین ایراد و اشکالی داشته باشه عمل است قبول نمی کنه. آره خدا می فرماید که الا لله دین الخالص، دین خالص برای خداست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. پس خالص باشه، اهل تقوا باشه، عمل صالح باشه، اون وقت این عمل مقبول واقع میشه، ولا خدا هر عملی رو که قبول نمیکنه، هر عملی رو که نمیپذیره. در صورت خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمای بروجردی رو، شاهدان اینی بودن در معذر ایشان، میگن که داشتن تعریف میکردن از آی بروجردی، آقا تو اینی تو اینی، شروع کردن فقیه هستی، مرجع هستی، هزار مسجد ساختی، شروع کردن گفتن. و سید مصطفی خونساری که از علمای زمان بود، اونم نشسته بود، گفت من هیچی نگفت. آی بروجردی دید همه علما اطرافه یه چیزی گفتن، ایچی نگفت، شوخی که گفت خاطرم یه چیزی بگو دیگه، آخه همه از باید تعریفی کردن شما. حسن مصطفی فرمودم، گفتم والا من که چیزی بلد نیستم، ولی یه روایتی جدتون اجدادتون به ما رسیده بهت میگم، همین روایتی کن. گفت به جمله آخریش که رسید تا گفتم که اخلص عملک فإن ناقد بصیر، بصیر عملت رو خالص کن که نقاد قیامت زرنگ و زیرکه. گاهی بروشی زد زیرگریه، خیلی منقلب شد. حسین مصطفی خونساری فرمود تا آقای بروجردی زنده بود، هر وقت من میدید، خدا شاهد، هر وقت من میدید و اخلص عملک فإن ناقد بصیر بصیر. آره موعظه گوش کرد، میگن خیلی استراب داشت آقای بروجردی. بعد یکی از افراد بالاخره اونجا گفت آقا بالاخره شفاعت اجدادتون چی یه جمله گفت، ایشون آرامش پیدا کرد. و آقای بروجردی کسی بود که سه شب قبل از رحلتش یکی از علمای قوم حضرت زهرا را در خواب دیده بود که حضرت زهرا فرموده بود بهشت و زینت بدید، میخواد حسین جانم بیاد، بهشت و زینت بدید، میخواد حسین جانم بیاد. حسین بروجردی از لحظه جان دادنش هم مطلع بود. اولات شما نگاه کنید، این بزرگه بود، حتی بعد از مرگش لا اله الا الله میگفت، خیلی عجیب بود. بعد از مرگش بعد قص دادن، کفن کردن، همه چی لباش تکان کنید، تو کراماتش بوده. اون وقت کسانی که بالا سرش بودن گفت که ساعت تقریبا مثلا 4:30 تا 4 صبح مثلا کالش هی حالت اغما میشناده بیوش میشد بیوش میامد چشماشو باز میکرد هی میفرمودن که ساعت چند است مثلا 4:30 فرمودن اون وقت است چند است یک روب به پنج است پنج فرمود وقت است تا گفته مثلا پنج درد گفت تموم شد وقت تموم شد چند تا لا اله الا الله گفت دستش تو دسته که افراطی و بالا سرش نشسته بود گفت دست آقای بروجی تو دستش بود فقط آقای بروجی دی چند بار گفت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله از دنیا رفت رضوان خدا بر این مردان خدا با عرضم تمام شنیدید داریم نزدیک بشیم به ایام وفات حضرت ام البنین اسم ام البنین فاطمه است اسمش فاطمه اینطوری که نقل میکنن میگن بعد از اول شب اولی که ایشون وارد خانه امیرالمومنین شد عزرا که رسید میگن رفت تو حجره حسنه اتاق مخصوص خودش نرفت رفت تو حجره حسنه نشست گاه سادا من نیامدم اینجا که جای مادرتونه بگیرم من آمدم نوکری شما رو کنم من آمدم نوکری شما رو کنم کلفتی شما رو کنم بعد اینطوری که نقل میکنن میگن وقتی فاطمه صداش میزنن یه وقت حضرت علی عرض کرد علامه نقل علی جون دیگه به من فاطمه صدا نزن چرا مثلا من هر وقت ببینم تو فاطمه بچه ها به یاد مادرشون میفتن منقلب میشن عشقشون جاری میشه خیلی میگن نسبت به بچه های حضرت فاطمه این بزرگوار احترام میذاشته میگن حضرت عباس رو میگرم دور سر امام حسین میشن خود عباس هم فدات باد حسین جون عباس هم فدات باد ازا وقتی هم که میگن در کربلا نبوده به علتی نرفته بوده وقتی برگشته بود میگن وقتی به استقبال حضرت زینب رفت صدا زد که ام البنین صدا زد زینب حسینم کجاست حضرت زینب فرمود ام البنین عباس تو کشتن شهید شد باز گفت که ام البنین حسینم کجاست باز گفت که دستای عباس تو جدا کردن گفت زینب میگم حسینم چه شد یعنی هیچ زمان حاضر نشد که در مقابل زینب نامی از عباسش ببره لا اله الا الله لا اله الا الله بعدنم میرفت برای این که احساسات مردم را علی حکومت تحریک کنه چهار تا صورت قبر تو قبرستان بقیه درست میکرد گریه میکرد به نام بچهاش قبر درست کرده بود عشق میریخت صدا زد دیگه مردم دیگه به من ام البنین نگویید من اون روز ام البنین بودم که 4 فرزند داشتم امروز دیگه من ام بی بنینم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ماجرا راستین فیسبوک ناله